بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. با عرض سلام و تحیت و تهنیت پیشاپیش عید نوروز باستانی و تحمل زیبای بهاران خدمت دوستان عزیز و ارجمند، از اونجایی که یک دو روزی بیشتر نمونده به حلول سال نو، فکر کردم که دیگه جلسه ای تا اون موقع نداریم، به هر حال تبریک و تهنیت رو زودتر خدمتتون عرض بکنم. به هر حال امیدواریم که در این سال نو این دشواری ها، سختی ها و افسردگی هایی که به دلیل در خانه ماندن و مشکلات اقتصادی و زندگی همه مردم دنیا رو در بر گرفته، به خصوص وطن خود ما ایران رو، انشالله این ذوق و شوق در آستانه طبیعت، تحول خیلی زیبای طبیعت که به تعبیر قرآن تمام زمین من کل زوج بهیج، انواع گلها و گیاهای بهشت آور شادی آور رو پرورش میدند، یا من کل زوج کریم، بسیار گیاهان گلهای کریم، اینها همه نشانه تحول نیکویی است در طبیعت که انشالله این مشکلاتی هم که پندمی که کرونا پدید آورده، انشالله در سال جدید بتونیم بر این غلبه بکنیم و به هر حال به زندگی آسایش و آرامش انشالله همه مردم جهان به خصوص هموطنان ما نائل بشن. خب برنامه امروز ما، همینطور که در انتهای جلسه گذشته عرض کردم، بررسی انتقاداتی است یا در واقع نظریاتی است که صاحب نظران غربی، اسلام شناس ها و قرآن شناس ها درباره این کتاب مطرح کردند و اینها رو قرار شد که دونه دونه ما بررسی بکنیم. خیلی خوبه، با ارزشه که همیشه نظریات مخالف رو هم آدم ببینه و بدونه که به هر حال اینها چه پاسخی داره، حداقل برای خودش یک عامل و انگیزه مطالعه میشه. خدمتتون عرض کرده بودم که سه هفته پیش در همون حلقه دیدگاه نو که سخنرانی های جناب دکتر سروش رو مدیریت میکنن، یک سخنرانی دیگه ای از طریق زوم برگزار شده بود که سخنرانش آقای علی محمد امیر معزی که مدیر مدرسه عملی پژوهش های عالی در پاریس، استاد دانشگاه پاریس هم ایشون هستند، که اخیراً یک کتاب 4 جلدی که حدود 4000 صفحه هم مطالبش هست ایشون منتشر کردند به نام قرآن مورخین. البته ایشون مدیریت کردند، حدود شاید 30 نفر صاحب نظر بخشای مختلف این کتاب رو نوشتن. قبلا در سال 2007 هم ایشون یک کتابی به نام فرهنگ قرآن منتشر کرده بودند که عمدتاً از دیدگاه صاحب نظران مسلمان در طول تاریخ، از نهله های مختلف که هر کدوم درباره قرآن چی گفتند. بنابراین ایشون یک مدیریتی میکنه در این نوشته ها، مقالات و کتاب هایی که درباره قرآن یا اسلامه، به هر حال یک صاحب نظری در فرانسه محسوب میشه. این کتاب رو انتشارات صرف در فرانسه منتشر کرده، احتمالاً با حمایت‌های منابعی که پشت این جریانات هستند و حمایت می‌کنند که این مطالعات انجام بشه. ایشون در مقدمه یه سیر تاریخی از توجه اروپاییان به قرآن رو مطرح کردند. همینطور که می‌دونید، به هر حال دولت انگلستان یا فرانسه یا بلژیک، اینها به هر حال کشورهای اسلامی مستعمره زیادی داشتند. فرانسه خب الجزایر و تونس و کشورهای متعددی در افریقا یا حتی مثلا لبنان مستعمره فرانسه بود دیگه. انگلستان هم که دیگه بیشمار از این کشورهای اسلامی، بنابراین نیاز داشتن که شناسایی بیشتری بکنن درباره مردمی که کشورشون رو به استثمار و استعمار گرفتن. طبیعتاً مطالعات برخلاف ما ایرانی ها که معمولاً درباره مخالفینمون یا دیگران تحقیق نمی کنیم، ولی اونها خیلی سعی می کنن علمی جلو برن. بنابراین انگیزه های زیادی پشت این قضیه بوده که از قرنش اواخر قرن 16 هم در اوائل قرن 17 خب مطالعات گسترده میشه، قرآن ترجمه میشه. یک کتابی هم اخیراً یکی از مورخین امریکا نوشته بود نقش پیامبر اسلام در روشنگری غرب در رنسانس، که چطور ترجمه قرآن تحولی به وجود آورد و خیلی از روشنفکرهای بیطرف، مسیحیان، از به هر حال کشیش ها دیدن اون چه که قرآن میگه از توحید خالص سخن میگه، و انتقادات و اعتراضاتی هم به دستگاه کلیسایی خودشون مطرح کردن که یه موجی به وجود آمد. حتی اولین مترجم قرآن رو سوزوندن در بین کتاب های توحیدی که منتشر کرده بود. به هر حال یه مطالعه تو این زمینه کردنشون، و بعد در به طور جدی مطرح میکنن که در نیمه اول قرن 19 هم، یعنی حدود مثلا 200 سال پیش، اولین مطالعات جدی در آلمان پایه‌گذاری میشه. عمدتا هم یهودی ها بودند، البته بوجه های ایشون مطرح نکردن، بوجه های هنکوفتی هم پشت این تحقیقات بود و این مؤسسه هنوز هم هست. یعنی پایه اصلی مطالعات قرآنی و اسلامی رو یهودیایی که عمدتاً تورات شناس هم بودند، و خب طبیعتاً اسلام هم یک نوع رقیبی برای خودشون تلقی از قدیم میکردن، مطالعاتی پایه‌گذاری شد که کتابای زیادی هم نوشتن. بعداً البته از آلمان سرایت میکنه به فرانسه و انگلیس و کشورهای دیگه، ولی از آلمان در واقع این تحقیقات جدی آغاز شده. طبق گفته این نویسنده آقای موعظی، در حدود 50 سال پیش، دهه 1970 به بعد، یه شوک بزرگی در تحقیقات قرآن به وجود میاد. سه تا از محققین انگلیسی، مایکل کوک، ونس برو و پاتریشیو کرون، اینا یه مطالعاتی در کمبریج و آکسفورد میکنن درباره قرآن، به خصوص یک آلمانی لولینگ، که اینا آثار جدی تری نسبت به گذشتگان از خودشون باقی میذارن که یک نوع روش شناسی و منبع شناسی رو در واقع مطرح میکنه که بعدی ها از تحقیقات اینها استفاده فراوان میبرن. اینا دو تا ادعا میکنن بعد از این تحقیقاتی که میکنن. یکی این که منابع اسلامی قابل اعتماد نیست به دلیل جنگ‌های داخلی فراوانی که در طول تاریخ اسلام بوده، دوران بنی امیه و بنی عباس و فتوحات و پیدایش امپراتوری اسلامی. میگن خب هر حکومتی سعی میکرده یا هر نهله فکری به سمت و سوی خودش بکشه، بنابراین اونها قابل اعتماد از نظر علمی نیست و باید یه مطالعات اساسی تری رو پیش گرفت. دومین مطلبی که اینها مطرح میکنن، میگن قرآن رو به تنهایی نمیشه مطالعه کرد، بلکه باید متون مسیحی یا یهودی اون زمان رو، حتی زرتشتی، مانوی و به خصوص زبانهای آسیای صغیر، یعنی زبانهای سریانی و در واقع زبان مانوی و حبشی و یونانی و اینا رو هم در واقع باید در بررسی قرار داد که ببینیم که همزمان چه مسائلی مطرح بوده. اما نقطه عطف مهم دیگه، نقطه عطف بزرگ، از اوائل قرن 21 بوده، یعنی 9/11 سال 2001 که پیش آمد. خب کانون تحول، کانون این تحقیقات رو متوجه قرآن کرد که این چه کتابیه و چه دینیه که خب یه 19 نفر پیدا شدن و از جانشون گذشتن و زدن به چند مرکز مهم نیویورک، و خود این یه مقداری جلب توجه کرد و ابهت پدید آورد و مطالعات اسلامی از اون موقع شدت گرفت و به گفته ایشون میگه کمتر روزی بود که یک مقاله حداقل کمتر روز یا هفته که یک کتاب یا یک مقاله درباره اسلام یا قرآن نوشته نشه و از اون به بعد در واقع ایشون معتقد هستن که خیلی اوج گرفت. اما دو نتیجه ایشون گرفتن، یکی تأثیر ادبیات یهودیه که قبلا معتقد بودن که اسلام یا قرآن کپی شده از باورهای یهودیان هستش و خب تغییراتی درش داده شده، ولی از حدود 20 سال پیش یک ادعای تازه‌ای مطرح شده که حتی آشنایی پیامبر و مسلمانان به متون یهودی از طریق نوشته های مسیحی انجام شده، در واقع زبان آرانی یا سریانی. اینا در واقع از اون متونی که چون مسلمان ها بخششون تو منطقه ترکیه فعلی بودند یا اونجا رفت و آمد داشتن یا بیزانس و روم شرقی، از اون طریق یواش یواش آشنا شدن مسلمان ها به اون چه که در انجیل بوده و معتقد هستن که اصلا قرآن یکی دو قرن بعد، دو سه قرن بعد نوشته شده، اونم کپی گرفته شده از عقاید و نوشته های سریانی. حتی چنین ادعاهایی کردن که بخشی از قرآن قبل از پیامبر بوده ولی اصلا ادعای دین اسلام و اینها هم بعدها در زمان عبدالملک پنجم مثلا پدید آمده. خلاصه ادعاهای عجیب و غریبی رو مطرح کردند این مفسرین، یا لااقل اینها از قول جناب امیر موعظی مطرح شده تو اون جلسه. عنوان این سخنرانی ایشون رو که در وبسایت زیتون هم، وبسایت در واقع سیاسی مطالعاتی مطرح کردند، این عنوانم اسلام قرآن یک متن مسئله داره، یک همچین عنوانی رو براش در واقع گذاشتن که این کتاب در واقع بسیار سوال برانگیزه. من به این دلیل انتخاب کردم که به هر حال خیلی خوبه همطور که عرض کردم که مسلمان ها نظریات دیگران رو هم بشنون یا بخونن. این کافی نیست که ما یک اعتقادی داشته باشیم و هیچ دیگه کاملا ببندیم ذهنمون و نخواهیم نظریات دیگران رو باور بکنیم یا بشنویم. خیلی خوبه که بفهمیم چی گفتن. بنابراین این باعث میشه که از این دین موروثی که فقط از طریق پدرانمون یا معلمینمون شناختیم خودمونم مطالعه کنیم، بررسی بکنیم. خیلی فرق میکنه که آدم خودش باورهاش و آرمانهاش رو پیدا کرده باشه یا اون چی که گفتن به ما از قدیم گفتن دین آبا و اجدادی. بنابراین از این جهت خیلی مهمه، اگرچه یک شک و تردیدی هم به کسی اگر دست بده شک مقدسه، اگر بخواد دنبالش رو بگیره، البته پیگیری بکنه، نه که به صرف یک شک و تردید همه چی رو بذاره کنار. بنابراین من فکر میکنم که یک دو جلسه ای خدمتتون باید باشم، این جلسه و یک جلسه بعد، درباره این انتقادات یا دیدگاه‌هایی که غربی‌ها راجع به قرآن دارند یک نظر به هر حال روشن‌تری داشته باشیم. در بین غربی‌ها بسیاریشون البته محققن، دنبال حقیقتن، ولی همه اینطوری نیستن. همینطوری که می‌دونید بودجه‌های کلانی حالا پیروان برخی از ادیان در غرب برای جلوگیری از موج اسلامیت در غرب بودجه‌های کلانی رو اختصاص میدن به کسانی که خب به صورت سیستماتیک، به صورت علمی مثلا بی پایه بودن این عقاید رو نشون بده. انواع و اقسام شیوه ها هست. به هر حال بودجه‌های بسیار سنگینی هم برای بسیاری از این مطالعات گذاشته میشه. البته همطور که عرض کردم نمیشه حسن نیت و به هر حال تحقیقات مستقل و پاک رو هم نادیده گرفت، ولی به هر حال یک نظر به حال جامعی آدم داشته باشه بهتر از اینه که بخواد منفی قضاوت بکنه یا الزاماً همه این نوشته ها رو به حال مثبت یا منفی بخواد ببینه. حالا من چون عنوانش، عنوان این سخنرانی اونطوری که چاپ شد در وبسایت زیتون که بعضی هم اعتراض کردن که چرا یک وبسایت نوگرایی دینی که به هر حال اعضاش باور به اسلام دارن یک همچین متنی که علیه قرآن هست به عنوان ستون فقرات اسلام رو چاپ کرده، بعضی هم گفتن هیچ اشکالی هم نداره و به هر حال باید آزاد فکری رو ترویج کرد و بسیار هم خوبه که این رو چاپ کرده. حالا به هر حال از اونجایی که عنوان این سخنرانی بود یا لاقل اون مقاله‌ای که چاپ شد در وبسایت زیتون عنوانش بود قرآن یک متن مسئله‌دار و مسئله انگیز است. خب آیا این درسته یا جای شک و تردید داره؟ به نظر من کاملا درسته. قرآن فراوان مسئله داره، یک متن کاملا مسئله داره و مسئله انگیزه. مثل یک کتاب عادی نیست که آدم مثل یه رمان بخونه و دیگه وقتی فهمید دیگه برای بار دوم نمیخونه، یه فیلمی وقتی دید دو مرتبه نمیبینه، ولی قرآن 1400 ساله که دارن میخونن و دائما سوالاتی مطرح میشه و خود انسانم وقتی که هر بار دیگه میخونه میبینه یه مطالب تازه تری براش کشف شده. بنابراین قرآن واقعا دارای مسئله است، هیچ اشکالی هم نداره این تیتر که بعضیان براشفتن، برای اینکه کتابی است که از ماوراء الطبیعه داره سخن میگه، خیلی فرق میکنه. اصلا انتظار این محققان که باوری حالا یا باور ندارند یا اگرم باور داشته باشن در تحقیقات علمی خودشون نمیتونن اینها رو مطرح بکنن. تحقیق علمی باید بر اساس داده های پذیرفته شده علمی باشه. قرآن بخش عمدش راجع ماوراء الطبیعه است، یک سومش راجع به آخرت، آینده است، قیامت که نیامده. از عالم غیب صحبت میکنه قرآن، از خدا. خدا که چیز علمی به اون معنا نیست که بگیم همه چون مثل فیزیک و شیمی بهش رسیده باشن. از فرشتگان، از روح، از رستاخیز، از انبیای گذشته که حتی خیلی از مسیحی‌ها قبول ندارن حضرت مسیح هم از نظر تاریخی بوده باشه. اینا رو باورها و اعتقاداته، خیلی‌ها رو تردید کردن. آیا آدم، نوح، ابراهیم بودن؟ از نظر علمی نه کسی میتونه رد بکنه نه اثبات بکنه. به هر حال از آینده جهان، از تحولات فیزیکی که در آستانه قیامت اتفاق میفته، چگونه خورشید کدر میشه، منفجر میشن ستاره ها، وضع زمین چگونه خواهد شد، همه اینا رو با جزئیات قرآن مطرح کرده. اینا هیچ کدوم فعلا در قلمرو به علم نیست، بنابراین همه اینا میتونه مسئله انگیز باشه. همه اینها چیزایی است که کسی سر در نمیاره، اتفاق نیفتاده. حتی نه تنها مردم عادی، برای خود پیامبرم در قرآن 13 بار به پیامبر گفته و ما ادراک، تو چی میتونی بفهمی؟ یعنی چه عاملی میتونه تو رو دانا بکنه که این مسئله رو درک کنی؟ ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر رو تو اصلا کجا میتونی بفهمی؟ این مکانیزمی که اتفاق میفته چگونه هستش؟ ما ادراک ما سقر، دوزخ رو از کجا میفهمی ماهیتش چگونه است؟ ما ادراک ملحاقه، فراونه. ما ادراک ما یوم الدین، روز قیامت. رو درست مثل اینکه بچه کوچیک 2 ساله از شما بپرسه مثلا پدر یا مادر مثلا اینترنت چیه، میگه و ما ادراک مل اینترنت، چطور میتونم بهت بگم؟ یعنی تو اون مقدمات رو نداری که من بخوام برات توضیح بدم. بسیاری از مسائل وجود داره که اصلا نمیشه توضیح داد برای کسی که اون بیسش رو هنوز درک نکرده. بنابراین 13 بار ما ادراک یا شبیهش، ما کنت تدری، نمیدونم، یا ان ادری، فراوان حدود 20 بار در قرآن به پیامبر داره میگه که اصلا چطور میتونی تو این مسئله رو بفهمی. چندین بار راجع به قیامت از پیامبر میپرسن، یسالونه که از تو سوال میکنن که کی خواهد بود این ساعت قیامت. قرآن میگه یسالونه که انکه حفیون بها، حفی یونانها از تو سوال میکنن انگار تو آگاهی از این. قل انما علمها عند الله، بگو که علمش نزد خداست، کسی دیگه نمیدونه. لا یجلی حال وقتها الا هو، هر زخ زمان شد کسی جز او نیست، جز خدا که این رو تجلی بده. بنابراین فراوان تو قرآن تو این زمینه ها هست که میگه پیامبر تو نمیدونی، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، تو نمیدونی که واقعا نزدیکه یا دوره. ایشون اتهام مطرح میکنه که قرآن میگه خیلی زوده، به همین فوریز، نه به اون معنا نمیگه، میگه نمیدونی دوره نمیدونی نزدیکه، یعنی زمانش برای هیچ کسی مشخص نیست، قرآن نگفته. البته این کلمه ای هستش که یوم العازفه، روز نزدیک، عازفه یعنی نزدیک در واقع، ولی نه اینکه نزدیک فردا پس فردا، تو حساب خدا نزدیکه. خب پس نه تنها مسلمان ها، حتی پیامبرم در آیات متعددی خداوند بهش میگه اصلا در حد درک و فهم تو نیست، بسیاری از پدیده‌هایی که در جهان وجود داره. حتی بهشت و جهنم، درسته که به زبان قابل فهم مخاطبین یه چیزایی رو گفته، وعده هایی که برای اهل بهشت داده میشه اهل جهنم، ولی همه اینا به زبان متشابهات، زبان استعاره است، حالت متافور داره، هیچ کدومش اون حالت واقعی نیستش، در واقع یک تمثیله. بارها تو قرآن گفته مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال بهشتی که متقین وعده داده شدن مثل باغهایی است که از زیرش مثلا نهرها جاری است، مثل اون، جوری دیگه شما نمیتونید بفهمید. یا مثل نهرهایی از شیر که گندیده نباشه، مثلا یا آبی که گندیده نباشه، برای عرب آب همه جا تو برکه ها بوده، آب کدر بوده، یعنی در واقع میگه در حد درک و فهم شما چنین حالتی داره در واقع. ولی در سوره سجده آیه 17 میفرماد فلا تعلم و نفسون، هیچ انسانی، هیچ نفسی نمیتونه درک کنه ما اخفی لهم من قرة اعیون، اون چشم روشنی هایی که خداوند وعده داره میده به پرهیزگاران، به کسانی که اهل احسانن، اصلا قابل درک نیست، یعنی یه عالم دیگه است، شبیه اون چه که بار دیگه هم عرض کردم یا موارد دیگه هم عرض کردم، مثل بچه‌ای که در حالت جنینیه در رحم مادر، اگر میخواست بپرسه از مادرش که من حالا قراره که مثلا یه ماه دیگه دودیت هم هست متولد بشم، یه شمه ای از عالم بیرون از رحم بگو، مادر چگونه میتونست به او بگه جز تشبیهاتی که از درون رحمی که او حالا چشمش هم هنوز باز نشده میتونست اگر ببینه. دریاهایی هست مثل این جریان خون که داری میبینی دیگه، مثال اگه برات بخوام بزنم، پستی بلندی های کوهایی هست مثل این پستی بلندی هایی که دروبرته احساس میکنی، مثلا غیر از این نمیشه بفهمه. ما هم در یک نشه دنیا هستیم، در این ابعاد دنیایی هستیم، نمیدونیم عالم آخرت چه ابعادی داره و چه نوع برخورداریایی هست. بنابراین اصلا در قلمرو به علم بشر نیست، قلمرو به علمی امروز بشر نیست، جزو به اصطلاح عالم فیزیک نیامده که انتظار داشته باشیم که بی مسئله باشه، مثل کتاب موش و گربه عبید زاکانی که خب به هر حال یه بار کسی بخونه دیگه تمام شده دیگه از اول تا آخرش. یا حتی آتش دوزخ رو، اینا هم مثاله. در قرآن اسم میگه نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، این آتش آتشی است که از دل انسان شعله میکشه، تطلع یعنی طلوع میکنه، زبانش على الافئده بر وجدان خودتونه، بر دل خودتونه. خب البته ما هم میگیم فلانی دلش خیلی سوخت، دلش کباب شد، خب در واقع اینم همون سوزش دیگه، البته از دوزخ جهنم و آتش و همه اینا، ولی میگه کدشه آتشیه، نار آتشیه که این آتش خدایی، آتش معمولی نیست، سوختش میگه انسانها هستن، سنگ و انسانها، یعنی انسانها عامل پیدایش این آتشن، وقود و هنناس و الحجاره، ناس مردم هستن که این آتش رو در واقع پدید میارن، چیزی نیست که با آتش های دنیایی که بریتی میزنیم قابل مقایسه باشه. اصلا سوره بقره آغاز میشه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتابی که در شک و تردیدی نیست، هدایت برای متقین. حالا متقین کیا هستن؟ اولش میگه الذین یؤمنون بالغیب، الغیب، کسانی که به عالم غیب باور دارن. عالم غیب که جزء عالم آشکار نیامده، در قلمرو به علوم بشری نیست. بعدن میگه که نمیدونم نماز به پا میدارن، زکات میدن، نمیدونم به آخرت قبول دارن. اولش میگه که این رو پذیرفتن که همه اون چیزی که ما میدونیم کل حقیقت نیست، بخش اعظمش از دید ما غایبه. غیب یعنی همون غایب. ایمان میارن به این که هر آنچه که ما میدونیم آشکار نیست. در واقع تعبیری حضرت علی دارن در اون خطبه اشباح راجب راسخین در علم صحبت میکنن، میگن راسخین در علم کسانی هستن که فهمیدن درهای زیادی زده شده جلوی عوالم غیب و میفهمن که نمیتونن بهش برسن. میگه خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون، به ناتوانیشون، از این که ما نمیتونیم بفهمیم، رسوخ در علم نامیده. یعنی همینه که فهمیدن که ما خیلی چیزا رو نمیتونیم بفهمیم، معلومه که رسوخ در علم کردن. دیدین آدمایی که تازه یه سوادی یاد میگیرن، حالا یه هنری یا حرفه‌ای، خیلی ادعاشون میشه، فکر میکنن دیگه همه چیزو فهمیدن. هر چقدر انسان در علوم، علوم بشری، علوم دنیایی پیشرفته تر باشه، قاعدتاً باید فروتن‌تر باشه، بیشتر میفهمه که چه موانعی در برابر چیزهایی که نمیشناسیم. وقتی صدها میلیون کهکشان باشه، هر کدوم میلیون ها خورشید و ستاره که ما حالا گوشه در واقع یک کهکشان راه شیری منظومه ما قرار داره، و اصلا وقتی بفهمن قلم رو به جهان تا کجاست، آدم فروتن میشه، از اون به اصطلاح قله غرورش پایینتر قاعدتاً باید بیاد. بنابراین قرآن هم همین رو میگه که باور به این که خیلی چیزا رو ما نمیدونیم دلیل این که تو عمیق شدی که فهمیدی نمیدونیم. اصلا خود قرآن در اون آیات 6 و 7 سوره آل عمران توضیح میده که این کتاب دو بخش داره. میگه بخشش محکماته، هنه ام الکتاب، اینا اصله، مادره، و اخر و متشابهاتن، بخشش به زبان تشبیه، تمثیله. میگه اونا که تو دلشون مرض، دنبال این چیزایی که جنبه استعاره داره، حالت متافور داره، دنبال اونان، حالا آیات بهشت و جهنم مثلا میکشن که همه اینا جهت تمثیلی داره، تا دنبال فتنه بگردن. ولی میگه راسخونه در علم، اونا که رسوخ کردن، عمیق شده، ریشه دار دانششون، میگن که کلون من عند ربنا، ما حتی اونهایی هم که نمیفهمیم به زبان متشابهات، همه اینا در بس از آن خداست. بعد دعا میکنن که خدایا دل ما رو نلغزان بعد از این که ما رو هدایت کردی. یعنی یه چیزایی رو که به زبان تشبیه تمثیله به زبان واقعیت عینی تلقی بکنیم و بخوایم بگیم خب این مکسنس نمیکنه، این قابل قبول مثلا جوامع علمی نیست. این خودش دلیل در واقع اینه که طرف فهمیده که جایگاه یک انسان در این دوران کجاست. وقتی که دانشمندان میگن که هر 7 سال علم بشر داره 2 برابر میشه، یعنی از زمان پیدایش انسان تا این زمان ما، حتی بعضی هم گفتن 5 سال، تا 5 سال آینده یا 7 سال آینده علم بشر به اندازه همون مقداری که از ابتدای پیدایش انسان تا این زمان به وجود آمده، کشف کردن، اختراع کردن، 2 برابر خواهد شد. حالا این سیل رو ببرین جلوتر که با چه شتابی بشر داره آگاهی پیدا میکنه. خب حالا انتظار داریم پس هر چیزی رو که ما دانستیم فهمیدیم به همونقدر اعتقاد پیدا بکنیم. بنابراین بله، کتاب قرآن بسیار مسئله داره، بسیار مسئله انگیزه. اتفاقا از امام علی هم تو همون نهج البلاغه نقل شده، میفرماید ذالک الکتاب فاستنتقوه، این کتاب رو، یعنی قرآن رو استنتاق بکنید. استنتاق همون بازجوییه، یعنی سوال پیچ کردن. این کتاب رو شما باید، استنتاق از همون کلمه نطقه، شما باید به حرف در بیارید قرآن رو. ولن ینطق، خودش که حرف نمیزنه، قرآن کتاب صامته. شما بر حسب سوالاتی که مطرح میکنید پاسختون رو میتونین بگیرید. بنابراین کتاب سراسر مسئله داره، سراسر مسئله انگیزه. باید در واقع دنبال سوال رفت تا پاسخ رو در واقع دریافت بکنیم. خب پس یکی این مطلب که بله، قرآن که یک متن کاملا مسئله برانگیز و مسئله داره. ممکنه بعضی ها تصور بکنن مسئله دار بودن این اشکال داره. نه، کتاب های هرچی جدی تر باشه کتاب مسئله دارتر هست. موضوع دیگه که ایشون مطرح کردن اینه که، من میخونم، قرآن سبک و استیلی ندارد، پاره پاره است، یعنی این شاخه به اون شاخه میپره. داستان انبیا در سوره های مختلف به صورت پراکنده اومده. یه تیکه از داستان موسی تو اینجا اومده، یه تیکش جای دیگه رفته، یه تیکش یه مرتبه میبینین. مثلا فرض کنید داستان حضرت ابراهیم مثلا در 25 سوره، اگه اشتباه نکنم، آمده، یا داستان حضرت موسی همینطور پراکنده در سوره های مختلف اینها اومدن. خب این اشکال داره که کتابی سبکش مشابه سبک کتابای بشری نباشه. مگه کتابایی که ما میخونیم چگونه است؟ اگه کتاب تاریخ میخونیم، جغرافیا میخونیم، فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم، همه اینها، بله، کتاب تاریخ میخونیم، بس اینه که تاریخ کجا رو میخونیم. تاریخ ایران رو میخوایم بخونیم، خب ایران دوران هخامنشی رو، دوران ساسانیان و بعد از اسلام و قبل از اسلام و، خب هخامنشی، زمان کوروش و داریوش اول و، کی رو میخوان بخونین؟ از اولی از بای بسم الله شروع میکنن این کتاب رو، از اون زمانی که میخوان میخونن. یه نظمی داره. همینطور تاریخ، جغرافیا، کتاب فیزیک یا ریاضیات، همه اینا پله پله است، یه نظمی داره. ولی این کتاب های متعارف بشریه. قرآن برای همین گفتن که کسی نمیتونه بیاره مشابهش رو بیاره. چند بار تحدی در قرآن گفته شده. بارها عرض کردم تو این جلسات، قرآن از 5 بخش تشکیل شده. درست مثل این که بدن ما یکی پوسته، یکی گوشته، یکی استخوانه، یکی رگ و پیه. یعنی همه جا این اعضا پخش شدن. حالا ترکیبش و اون نقشش، فانکشنش فرق میکنه البته. خب قرآن هم 5 بخش داره که توضیح دادم. یکی گذشته است، یعنی داستان انبیا و امتهای گذشته. یکی حاله، یعنی معاصرین پیامبر یا ما که میخونیم. یکی آینده است، پس گذشته، حال، آینده. این 3 بخش اصلی قرآن. آینده یعنی سرنوشت ابدی انسان، دوران مثلا بعد از رستاخیز، کیا بهشتی شدن، کیا جهنمی شدن، یا اصلا کره زمین بعد چه خواهد شد، این جهانی که ما درش زیست میکنیم چه خواهد شد. پس قرآن شامل هم گذشته است، هم حال و هم آینده. یه بخش دیگه داره که شامل 2 قسمته که اونو من 2 تا کردم. یکی طبیعت، عالم طبیعت. یکی هم شریعت. اولی یعنی طبیعت، آیات تکوینی خداست، در کون و مکان پدید آمده. دوم آیات لفظیه، کلامه، یعنی تورات و انجیل و قرآن و یا کتابای دیگه. اینا همه آیه است. هم طبیعت و قرآن میگه آیه، هم شریعت و میگه آیه. هر دو اینا بر ما هدایتن. هم طبیعت برای ما دلالت میکنه بر سازندش، و هم شریعت یعنی آیات هدایت. این 5 تا همطوری که عرض کردم، از نظر در واقع یک کسی که اعتقاد به قرآن داره، چون همه اینا رو خدا گفته، خدایی که میگه هو الاول و الاخر، خدا هم اوله و هم آخره. بالاخره تمام موجودات دیگه یا این ورن یا این ورن دیگه، یا یا گذشته بوده حالا نیست یا آینده میاد. و ظاهر و الباطن، خدا هم ظاهریه و هم باطنیه، پس برای خدا گذشته و حال آینده معنی نداره. همه اینا یه حقیقته، همه اینا در برابر خداست. قرآن همه جا از دار قیامت با زبان ماضی سخن میگه، یعنی چیزی که شده. اهالی بهش با هم چگونه صحبت میکنن، با دوزخیا چطور، همه چی از نظر خدا تحقق یافته است. بنابراین خداوند همزمان داره حقیقت رو هم تو طبیعت و هم در عالم انسانها و هم گذشتهشون و هم آیندهشون میبینه. بنابراین فقط اینی که میگه هیچ کسی نمیتونه بیاره، اگه همم جمع بشن، برای اینکه بشر آگاهی نداره. ما از موقعی که تاریخ نوشته شده علم و اطلاع داریم، نمیدونیم قبلش چی شده. برای همینه هیچ علمی به آدم نیست، به نوح نیست، به ابراهیم نیست، حتی به موسی و عیسی منکار میکنن خیلی از غربی ها. رو ایمانه که پذیرفتن. زمان حالا پیامبر ما در دوره نگارش بوده و گواهی های تاریخی هستش که از اون به بعد یه مقداری فرق کرده زمان، یا قرآن دیگه مکتوب شده. بنابراین بشر راجع به آینده‌ای که نیامده، اتفاقی که نیفتاده، علم نداره. ولی خدایی که خالق زمانه، خالق مکانه، همه اینا رو با هم میبینه. بنابراین قرآن مثل یک موجود زنده در واقع همه جانبه داره میبینه. برای هیچ کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره که اینطور، نه که حالا بعضی ها رفتن دنبال این که ادبیاتش نمیدونم چه جوریه، نظمش چجور، نه اینا که مهم نیست. برای لااقل ما فارسی زبان ها که با قرآن آشنایی کافی هم نداشته باشیم، به نظرمون حافظ خیلی سلیس‌تر میاد. چطور میشه یه نفر ایرانی رو فارسی زبان رو قانع کرد که نه، متن قرآن نمیخوام بگم هست یا نیست، میخوام بگم اونچه که دیگران نمیتونن بیارن، گرچه قرآنم بسیار بلاغت و در واقع اون جنبه های ادبی رو فوق‌العاده داره، کتاب نهج البلاغه که حتی تحت تأثیر قرآن بوده، اسمش نهج یعنی شیوه روشن، متد روشن بلاغت. حتی کسانی که تحت تأثیر قرار گرفتن در گویندگی یا در نویسندگی بلیغ شدن در واقع. ولی به هر حال یک موجود زنده است، درست عرض کردم، مثل پوست و گوشت و استخوان و رگ و پی، همینطوره دیگه. شما اگر مش دست یک کسی رو بخواین مثلا فرض کنید یه سکشنی ازش بدیم، شاید 95%ش استخوانه، ولی اگر ران رو قطع بکنید شاید مثلا 5%ش استخوان باشه، بیشتر گوشته. بنابراین حالا گردن، هر جای بدن، این 5 تا هست، هر جای بدن رو یک در واقع مقطعی بدین اسکنی بکنید میبینیم 5 تا هست، ولی با فانکشن های مختلف. از این جهت در واقع میشه گفتش که یک موجود زنده است. و مسلمان هم از قرون گذشته، حالا ایشون به عنوان یک نقدی مطرح کرده که برای مسلمان هم قرآن مسئله آفرین بود و علم نظم قرآن رو رفتن پیدا بکنن. بله، خود این نشون میده اونها هم این مسئله رو واقف بودن و کتاب های متعددی راجع به در واقع هم نظم قرآن و هم مناسبات صور این سوره های قرآن، آیات قبل و بعدش با هم اینا چه فرق میکنه. یعنی اینم نویسنده درست گفته، بله پیدایش نظم قرآن پدید آمده، ولی نه اینکه قرآن مثلا در هم بر همه و بی قاعده است. اتفاقا بنده هم سالهایی که در ایران بودم یک کتابی به نام نظم قرآن، خدا توفیق داد این رو به هر حال در 4 جلد چاپ کردم. یه بخشیش اولا اسمش نظم قرآنه و بخشیش به دنبال این بودم که این ظاهرن این شاخه به اون شاخه شدن سوره های قرآن که از مسائل متعدد داره صحبت میکنه، اینا با هم چه ارتباطی داره. این خودش در واقع از قدیم یه علمی بوده که زمان تا قرن 4 و 5 که مطالعات قرآنی بسیار عمیق بوده و کتاب های ریفرنسی هم که الان داریم عمدتاً مال اون دوره است، تو این زمینه ها خیلی کار کرده بودن. من فقط 2 تا نمونه کوچک عرض میکنم که برای خود من سوال بود و بعد به نظرم رازش رو در حد خودم فهمیده باشم. سوره بقره آیات 226 تا 253 تماماً درباره طلاق، طلاق و اختلافات زناشویی و این حرفا. وسط اینا یه آیه اومده میگه حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و قومو لله قانتین، مواظب نمازهاتون باشید، به خصوص نماز وسطی. حالا کاری نداریم وسطی ظهر یا هر چی هست. خیلی از مفسرین هم گفتن که جمع‌آوری کنندگان جای بهتری از این پیدا نکردن، اینو اینجا گذاشتن. حالا نمیخوام اسم ببرم مفسرین معروف هم حتی. ولی شما اگه درست دقت بکنین، اختلافات زناشویی از کجا ناشی میشه؟ غیر از منیت هاست، غیر از این که آدم های یمنن بخواد حرف خودشون به کرسی بنشونه، چطور میشه که این ایگو منیت ها غلبه میکنه، کار به طلاق و اختلاف و جدایی و خیلی چیزای دیگه کشیده میشه؟ وسط در متن آیات طلاق و اختلافات زن و شوهر میگه حافظو علی الصلوات، صلوات صلات یعنی روی کرده به خدا، معنای ریشه‌ای صلا مقابل تولا. این اختلافات ناشی میشه از منیت ها. اگر کسی خدا رو بشناسه، به او رو بیاره، درمانش همینه. وقتی حقیقت رو ببینی که رفتار شایسته چگونه است، تابع فرامین الهی باشی، اندرزهای الهی باشی، اختلاف دیگه نیست، گذشت میکنی. این همه راجع به عفو و صف و غفران و این هم گفته شده، احسان گفته شده، پس جاش کجاست؟ بیشترین آیات تقوا تو قرآن یکی توی اختلافات زناشویی، آیات مربوط به طلاق، دوم راجع به جنگ. این دو جاست که احساسات و عواطف آدم رو از کنترل خارج میکنه. پس اتفاقا جای این آیه همین جاست. در متن آیات دعوا و زد و خورد و طلاق میگه که حفظ کنید این رابطتون رو با خدا. تو فراموش کردی که به خودت پرداختی و کینه شدی، کینه پیدا کردی و منفی داری میبینی، یه زندگی رو میخوای به هم بزنی، به فکر فرزندانم نیستی. یا یکی دیگه آیه 158 اونم بقره است. همین دوتا مثال میزنم، اگه کسی خواست اینو تو اون کتاب نظم قرآن سعی کردم که توضیح بدم. آیه راجع به مشکلات انسانه، میگه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای مؤمنین از این دو عامل کمک بگیرید، یکی صبر، مقاومت و تحمل، دوم صلات روی کرده به خدا. یعنی از یه طرف مقاومت خودتون رو بالا ببرین، از یه طرف وصل باشین به اون باتری بی نهایت الهی، از اونجا انرژی بگیرید. بعد میگه که همه تون در معرض ابتلای، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. انواع مصیبت ها گرفتاری ها هست، گرسنگی، از دست دادن عزیزان، ورشکست شدن، فراوان اینا رو ردیف کرده پشت سرم. میگه بشارت بده به صابرین، اونایی که وقتی مصیبتی بهشون برخورد میکنه، تلقیشون، برداشتشون چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما متعلق به خداییم، به سوی او هم داریم برمیگردیم دیگه. میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم، درود خدا بر اینها باد، اینا هدایت شده. خب وسط این آیاتی که همش راجع به این سختی هاست، از آیه 153 تا 158 یه مرتبه میگه صفا و مروه از شاعر خداست. یه چیزی راجع به حج، صفا و مروه حج. خیلی ها مونده که این اصلا نمیخوره، نه قبلش نه بعدش اصلا ارتباطی به صلات و صبر و مشکلات زندگی نداره. خدا رحمت کنه شادروان شریعتی رو، خیلی قشنگ نشون داده که سعی صفا و مروه در واقع همون کار هاجره که وقتی اون بچهش رو وسط اون دره گذاشت که این از تشنگی داشت تلف می شد، یک سر تلاش کرد از سر کوه مروه به صفا بدوه، این ور اون ور تلاش عرق بکنه که یه آبی پیدا کنه. از یه طرف دعا می کرد، از خدا می خواست. پس یکیش صبر، مقاومت و پایداری انسان، دوم خواستن از خدا، توکل با خدا. هیچ کدومش به تنهایی کار نمی کنه. اگه زحمتی نکشیم، کار تلاشی نکنیم، فقط خدایا مشکل من حل کن، حل نمیشه. اگر فقط رو خودمون باشیم، برای مؤمن عرض میکنم، از اون منبع لایزال انرژی بهره نمیگیره، فقط رو خودشه که این خودم میشکنه یه جایی. صبر انسانم یه حدی داره در واقع. پس اینا در واقع نشون میده که ساختار قرآن چرا متفاوته، چرا این قصه ها پراکنده اومده. جالبه که خب اینو توجه نمی کنند این مورخین غربی، ولی قرآن داستان فرض کنید ابراهیمو اینو در هر سوره بر حسب اینکه محور اون سوره چیه در اون ارتباط آورده، یه بخشی از زندگی ابراهیم. قرآن نخواسته بر ما قصه بگه، بجز شاید سوره یوسف که یک پارچه آمده، داستان حضرت موسی که نامش 136 بار در قرآن اومده یا ابراهیم که 69 بار اومده، این پخش شده تو سوره ها در خدمت اون بخش قرار گرفته. همونطور که من بدن انسانو گفتم، استخوان در خدمت مشه که دائما باید کار بکنه، وزن بلند بلند، که بنابراین اینجا استخوان زیاد شده، ران دیگه استخوانش کمه، اونجا دیگه فرق میکنه. پس همه موضوعات و داستانهای قرآنی به جز استثناء بعضیاش که به هم ارتباط داره نمیشده قطع بشه، مثل داستان حضرت یوسف، بقیهش در اون خدمته. شکرگزاری ابراهیم رو در یه سوره‌ای که محورش در سوره نحل اونجا مطرح کرده، نمیدونم توحیدش رو در سوره انعام، هر بخشش رو، جانبازیش رو، مجاهدتش رو، ایثارش رو. بنابراین این در ارتباط با سوره های قرآن پراکندگی. و دوم این که قرآن به صورت تدریجی نازل شده در ارتباط با رشد جامعه مسلمان ها. الان خب یه جامعه خب میلیاردی هستن، اون موقع شاید 40 نفر 50 نفر الفبا رو هنوز نمیدونستن، سواد نداشتن. بنابراین قرآن تیکه تیکه از به اصطلاح مدرسه که آدم میره الفبا رو اول یاد میگیره، قرآن رو به تدریج نازل کرده. این داستانا رو نیمده یه مرتبه یه داستان مفصله، مثلا تجربیات توحیدی موسی رو در بخواد یه جامعه که هنوز نمیدونه چی به چیه بخواد این رو باز بکنه. پس چون با یه جامعه زندهی طرف بوده، متناسب با اونها این مسئله رو خورده خورده مطرح کرده. یعنی هدف خود قصه ها نبوده که قرآن بخواد مثل یه کتاب تاریخی بخواد تاریخ انبیا و امتا رو بگه، هدف تربیت بوده نه دانش تاریخ. من وقتم به سرعت داره میگذره، شاید یه مطلب دیگر رو بتونم دوتا رو به سرعت بگم. یکی ترتیب تاریخی نزول رو ایشون مورد انتقاد قرار داده، میفرمایند که آیات مکی مدنی خیلی قراقاتی شده، تو هم دیگه هست. خب چرا ترتیب کتابهای معمولی رعایت نشده؟ بله اگه کتاب تاریخ رو بخونیم به همون ترتیبی که پادشاه ها اومدن یا سلسله ها بودن مطرح میکنه. قرآن در واقع به گفته ایشون در با سوره های در واقع بلند آغاز شده که حدود 20 صفحه هستن، آخرش به 2-3 سطری میرسه. میگه که خب این تقریبا اینجوریه، ولی این نظم نیست، قراقاتی هم هست. و این مسئله رو مطرح میکنن که ترتیب نزول قرآن اصلا برای مسلمان ها قطعی نیست. و راست هم میگن، 3 تا جدول هستش که در طول تاریخ 3 نفر گفتن مثلا این سوره اول بوده، این سوره دوم بوده، این سوم بوده، الی آخر تا 114 تا سوره. با هم اینا اختلاف داره. یکم بلاشر فرانسوی بر حسب تحولات تاریخی یه جدول دیگه ای هم ارائه داده. یکی هم کتاب سیر تحول قرآن مرحوم مهندس بازرگان، خب همین سالهای گذشته حدود 30-40 سال پیش ایشون روی آمار و ریاضیات و فاکتورهای در واقع علمی جلو رفتن و یه جدولی دادن که اتفاقا خیلی جالبه که حدود 30-40% با بلاشر که روی تحولات تاریخی جلو رفته دقیقا انطباق پیدا میکنه. در هر حال یه توضیح کوتاهی بنده بدم، نمیدونم چقدر دیگه بتونم جلو برم. در واقع اینم از نگاه بشری به روال متعارف کتاب ها نویسنده نگاه کرده. به هر حال قرآن مثل یه پازله. در واقع شما اگه به بچه کوچکتون بخواین پازل رو آموزش بدید، قاعدتا نمیرید از چپ شروع بکنید یا از راست. بچه‌تون 2-3 سالشه، یک تابلوی نقاشی قشنگ ممکن توش کارخونه باشه، یه اتومبیل باشه، نمیدونم یه کسی پشت کامپیوتر نشسته، ولی یه جامعه گاو و گوسفندی هست. شما نگاه میکنید بچه‌تون چگونه باید اینا رو یاد بگیره، این درختو، یا اینجا یه گوسفنده مثلا، یا اینجا کوه، دریاست، پله پله مطابق اون موجود زنده جلو شما میرین تا این بزرگ بشه به تدریج حالا قسمت‌های دیگر رو براش مطرح می‌کنین. بنابراین قرآن با یه جامعه زنده‌ای مطرح بوده، بنابراین او باید پله پله جلو می‌رفته. طبیعتاً نه تنها پشت سر هم نیامده، بلکه گزینشی آمده. خب همطور که عرض کردم یه جامعه بی سواد بودن معاصرین پیامبر. خب این تابع نظم مغزی اون کسانی که در اون دوره بودن. البته مخاطبین که در سالهای بعد اومدن یا بعد از تکمیل قرآن، حالا این پازل رو دیگه منظم میبیننش. الان ما که قرآن رو میخونیم دیگه ما مشمول اون ترتیب نزول نیستیم. قرآن به یک گونه نازل شده، در حالی که قرآن امروز ما اونطوری اصلا نیست، به ترتیب واقعیشه. پیامبر در ذهنشون اون پازل بوده، اون چه که نازل می شده می فرمودن اینو برید اونجا بذارید، اینو بذارید بعد از آیه فلان سوره مثلا بقره یا سوره آل عمران. بنابراین یک چیز کلی بوده که حالا ما اون قرآنی رو که در اختیارمونه همون طرح کلیست، اون پازل اصلیست. ولی معاصرین پیامبر اینجوری نیامده. بنابراین خیلی طبیعیه که آیات مکی و مدنی قاطی شده باشه. نه تنها اینا به هر حال کلن قاطی شده باشه، حتی توی سوره آیات فرض کنید مدنی که بعدن اومده جلوتر هم اومده. حتی مثلا سوره بقره از 20 گروه وحی تشکیل شده، 20 قطعه است. اینا کاملا پس و پیشن، در یک سال هم نبوده. در طول 20 سال ببخشید بقره فکر کنم 22 گروهه، در طول 20 سال نازل شده. همزمان سوره ها با هم نازل می شدن. این نیست بگیم این سوره مکیه این سوره مدنیه. تو اون کتاب سیر تحول قرآن گروه بندی شدن سوره ها. این بخشش مثلا در مکه بوده سال 6 بوده، این بخشش سال 8 مکی بوده، این بخشش سال 2 هجرت، این سال 5 هجرت. یه ترکیبی است از مسائلی که متناسب با مخاطبانش اینها در واقع اونطوری نازل شدن. بنابراین این وضع فعلی قرآن وضع اساسیشه، اصلیشه، ولی معاصرین این طوری تحویل نگرفتن. این یه نظم دیگه ای داره. مفسرین در واقع این مورخین خارجی دنبال اون ترتیبی هستن که مسلمانای اولیه این رو دریافت کردن. خب من دیگه وقت خیلی کمه، نمیتونم به انتها برسونم. بعدیش مسئله ناسخ و منسوخ، و فقط من عناوینش رو خدمتتون توضیح میدم. ناسخ و منسوخ هستش که ایشون مطرح کردن که معنی نداره خدا دبه در بیاره بگه این ناسخ و اون منسوخ. مسئله تعداد متعدد قرآنه که ایشون مطرح میکنن که قرآن یکی دوتا نبوده، ده ها بوده، و بعد حالا جنگ های فراوان چه نقشی داشتن و اینا رو هم توضیح میدن که اسلام تو جنگ ها پیشرفت کرده و نقش اساسی داشته، و اختلافات مسلمان ها و بله نکاتی است که حالا انشاءالله به جای خودش میرسیم، و نقشی تأثیری که مثلا تورات و انجیل در قرآن داشتن و مطالب دیگه ای که انشاءالله در فرصت دیگه ای خدمتون توضیح خواهم داد. ممنون و سپاسگزار هستم از توجهتون. اگر سوالاتی بشه در خدمتون هستم.